الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين شهادت امام سجاد علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که خدا بر ما منت بگذارد که ان شاء الله در مسیر دینداری به لطف و کرم خدا به جایی برسیم که این قله رفیع مقام امام سجاد در دعا به اون معنایی که امام مطرح فرمودند رو خداوند ما رو ازش محروم نکنه. یقین بدانید که بالاترین مسئله برای انسان اون چیزیست که در مقام حضرت سجاد علیه السلام تجلی کرد. مسلم حضرت از کربلا گرفته و تا کربلایی نباشد مناجات های حضرت سجاد محقق نمیشه. بعد از فنا از خود است که انسان متوجه این همه نیاز به حق و این همه کمال در حق میشه و از طریق این ادعیه اون انس با حق را، اون انس متعالی رو به دست میاره. نه من که میگم به این معناست که اصلا میتونم تو اون فضا به این راحتی برم، دست من نیست، رام نمیدم، نه به این راحتی ها ما چنین طمعی رو داشته باشیم. این یک خودخواهی است که ما فکر کنیم فردا مثلا ما میتونیم مناجات های حضرت رو در صحیفه واردش بشیم. نه، ما به ما همین که فرمودن ادا دراریم بخونیم، تو که نمازمونه که ما بخونیم، که این نماز گوهرش مقام پیامبر است، ولی ما بالاخره باید بخونیم تا آرام 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 انشاءالله بعد از آمادگی های بسیار بسیار طولانی، بلکه انشاءالله در باز بشد و حالمون اون حالی باشد که شما در گوهرهای بی نهایت قیمتی، بی نهایت قیمتی که در ادعیه حضرت سجاد هست نایل بشیم، گیر بیاریم، بوش به مشاممون بخوره. من همینقدر نمیخوام تأکید بیشتر بکنم که بدانید این یه مسیر است و یه مقام، و اگه خدا کمک کنه و خودتون همت کنید و هممون به هم دیگه دعا کنیم، شاید انشاءالله در این رحمت عالیه الهی ما بتوانیم کمی از اون مقام رو به مشام جانمون برسانیم. از خدا بخوای بدون این انتهای کار به اونجا باید برسه. استادای بزرگ، اون بزرگترین استادها حرفشون است که آخرین و مقصدی ترین منزل، منزل ارتباط با خداست از طریق درس‌های دعای امام سجاد. از خودتونم این سوال بالاخره باشه، چرا ما میگیم که تا کربلا نباشد حضرت سجاد نمیتونن بروز کنن، زمین در کربلا فراهم میشه؟ اینا بحثی است که در جاش باید بشه. پروردگارا به حقیقت امام سجاد ما رو از رحمتهای عالیه‌ای که از طریق این امام به بشریت کرده ای محروم مگردان. یه صلوات بفرست. در خطبه مبارکه متقین همطور که خودتون مستحضرید، حضرت بناشون اینست که اون انتهایی که انسانها باید آرام آرام گیر بیارند رو اولا متذکر بشن، ثانیاً کمک کنن بلکه انسان شروع کنه به دست بیاره. این جملات حضرت صرفاً خبر از اون مقام نیست، نحوه از گفتن است که انسان آماده میشه که اون مقام رو به دست بیاره. خب خودتونم میدانید که ما با فضیلت ها میتونیم دینمون رو حفظ کنیم، نه با اطلاعات. مردم که اومدن حضرت رو در کربلا کشتن، اینا همشون اعتقادات دینی داشتن، اعتقاد عرض میکنن، فضایلی که بتونن اون اعتقاد را برای خودشون مفید کنن نداشتند. اینه که التفات بفرمان به این عرض بنده در مقدمه که ما اگه خواستیم از اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به قرآن و نبوت استفاده کنیم، فضایلی میخواییم که اون فضایل این اعتقاد داره برای ما به درد بخور میکنه. نمونش که کم ندارید که از خودتون نمیپرسید که چرا بعضیا اعتقاد به نبوت نبی دارن ولی اعتقادشون رو نمیتونن ازش استفاده کنند، نمیتونن حلال و حرام اسلام رو به شدت عمل کنند. اینا فضایلی که باش بتونن این اعتقاد رو برا خودشون نگه کنن ندارم. اینه که تأکید بنده برا خودم و شما اینه که با امثال خطبه متقین ما خصوصیات و روحیاتی گیر میاریم که دینمون مفید میشه برامون، که حالا انشاءالله روشن میشه. این مقدمه را من همین طور نوشتم چون مقصد اهل البیت اشاعه فضیلت بود، در مقابل با دشمن از هر وسیله استفاده نمی کردن. اینا اول دارید دیگه. ببین معاویه هر کس می فهمید که مخالفش است دیگه، اینا همه می دونستن، سم مخصوصی داشت می داد و می کشتش. یعنی این یه نوع رذالت است که هر کس با بنده مخالف است باید پنهانی و یواشکی کشتش. اگه اون بر مسلم ابن عقیل داشته باشی که وقتی که گفتن پنهانی عبید الله را بکش، یاد سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اومد که حضرت فرمودن علی ایمانو قید الفک، ایمان انسان را بر این که پنهانی به اصطلاح ناجوان مردانه یکی را بکشد مانع است. مقایسه کنید تا ببینیم ما کجا میخواییم واسیم. خودتون میدونید این جملات عمر سعد جملاتیست که خب همش اسلامیه، اما برای اینکه ملک ری براش بمونه، مگه جملش این نیست که یا خیر الله ارکبی و بالجنت ابشری. ببینید عمر سعد هممون میشناسیم که خود تاریخ خود افراد نسته این آقا دنبال ملک ری است، ولی جملات جملات دیگه است که ای لشگریان خدا سوار بشید برید امام حسین رو بکشید که برید بهش. حالا عرض من اینجا است چی اینجا کمه است؟ این که این جملات بازی شده است، برای مقاصد دنیایی. خب حالا اگه کسی مقصدش آخرت و تقوا نشد، این جملات را به کار نمیبره یا این جملات را برای مقصد دنیاییش به کار میبره؟ یعنی این خطر خطری است که برای ما نیست. یعنی اگه ما فضیلت‌های معنوی رو در خودمون ایجاد نکنیم، ناخودآگاه گرفتار جملات دینی میشیم برای مقاصد دنیوی. حالا اون بحث جدایی است که اگر مردم به جد در فضایل کار نکنن، گرفتار امثال عمر سعد میشن بدون این که بدونن، اون یه بحث جداست که ما اگه خواستیم امثال عمر سعد با واژه‌های دینی مردم عوام ایمان ساده دار رو به نفع دنیای خودشون تمام نکنن، باید به جد یه معرفت اصیلی به مردم بدیم که بفهمن این جملات پشتش یه قلب معنوی نخوابیده است و سخ نیست. یه ذره بصیرت در ازای خودسازی میخواد. شما دقت کنید این جمله خیلی حرفه. اینا وقتی که فرزدق به امام عرض کرد که مردم کوفه قلباشون با شماست، قلوبهم معکم، اما سیوف شمشیرای اینا علیه شماست. خب دیدیم که امامم نفع نکردند و این جمله جمله ایست که مونده است. حالا عرض من اینجاست، چی تو میشه که یه جامعه ای نمیتونه بر اساس قلبش عمل کنه؟ اگر فضیلت ها در یه جامعه حاکم نشه، اعتقادات کافی نیست. برگردیم به خودمون و بعدم به جامعه. یعنی ما اصلا خوشحال نشیم که اعتقادای سالمی داریم. ما باید خوشحال بشیم که فضیلت هایی داریم که اعتقاد را میتونه حفظ کنه. حالا بعد نمونه میاریم از خود خطبه حضرت، اونجا که حضرت مثلا، حالا بحث امشب امونسه که انشاءالله رسیدیم، که حضرت میفرماد که یمز و جل حلم بل علم ول قول بل عمل، اهل تقوا قولشون با عمل مخلوط میکنن. خب سوال براتون پیش میاد چه نفعی داره؟ نفعش نیست که این آدمی که حراف نیست، اعتقاداش براش نتیجه میده. عکسش شما دیدین؟ آدمایی که اعتقادات خوبی دارن ولی اینا حرافن، اینا عموما اعتقادات خوبشون از سر به زنگا عمل نمی کنن. اونجایی که باید تصمیم محکم بگیرن محکم نشدن با فضائل که تصمیم محکم بگیرن. خب حالا یه خود رو این قضیه فکر کنیم که کربلا یه آینه ایست که داره نشون میده آدم ها باید رو فضائلتون کار کنید تا عقاید خوبتون براتون مفید باشه. اون وقت کم شما نمونه ندارین تو تاریخ که هر چه بدبختی سر انسانهای بد اومده سر این است که رو فضائل خودشون کار نکردن. یکی از مورخین است اصلا سوال میکنه که چرا وقتی پیغمبر و علی علیهم السلام مکه را فتح کردن، ابو سفیان رو خونش رو امن کردن؟ یعنی اینقدر کرامت نشون دادن که گفتن نه آقا، هر کس تو خونه این بنده خدا و هم رفت امن است، ما کارش نداریم. ولی وقتی پسر ابو سفیان، نوه ابو سفیان، بنی امیه محاصره کردن پسر پیغمبر رو کشتن، یعنی وقتی زور دست اینا افتاد، یعنی رو این فکر کنیم که این دوتا چرا اینجورن؟ چرا یه خونواده از اول با کرامتهاشون زندگی میکنن و هر وقتم قدرت دستشون اومد کرامت کردن. یه خانواده با قدرتشون و ثروتشون میخوان زندگی کنن. این دوتا خیلی فرق میکنه. این جمله را در تاریخ نقل کردن که وقتی مکه را حضرت فتح کردن، ابو سفیان یه جمله‌ای گفته است عجیبه، میگه خوب دقت کنید، خیلی چیز تو این جمله گیر میاد. یا لیت شعری به ای شیء غلبنی. پیغمبر نگاه میکنه، خب حضرت پیروز شده است دیگه، تو مکه اومده فتح کرد، میگه ای کاش میدونستم با چی طوری مر من پیروز شد. ابو سفیان هنوز یه مشکل براش هست که آخه ثروت که من داشتم، زور که من داشتم، قدرت که من داشتم، بیچاره مونده است، آخه چی طور شد؟ میگه عوامل پیروزی اینا نیست. میگن حضرت شنیدن جمله حضرت نیست، بالله قلب تو که یا ابو سفیان، به کمک خدا من بر تو غلبه کردم. یعنی عواملی که باعث شد به خدا نزدیک بشم و من در اختیار داشتم. حالا خوب التفات بفرمان، میخوایم چه عرض بکنیم؟ نهایتا این مسئله را داریم دنبال میکنیم که این حساسیت پیامبر و خاندان پیامبر رو فضیلت‌ها چه نتیجه‌ای داشت؟ رقیبشون که رو این مسئله حساس نبود به چه روزی افتاد؟ باز شما جنگ صفین و همدون مطلعین که معاویه اول آبا گرفت، بعد گفت که به لشکر امیرالمومنین ببندین آب، بس که اون خطبه مشهور حضرت خوندن که الموت فی حیات المقهورین و الموت و الحیات فی موت القاهرین، مرگ از زیر بار زلت رفتن. و من از حضرت رمدن اگه آب میخواین باید شمشیر از حرکت بدین، خیلی شجاعانه گرفتن آبا. طبیعی قضیه است که خب حالا که دیگه این حد اقل حق امیر المومن است که بابا شما که آبا نگرفتیم، شما که آبا گرفتیم به ما ندین، پس این حق ماست که حالا که ما آبا میگیریم و به شما ندیم. ببینید این تساوی است که از اون شروع شده است، ولی دیدید که تاریخ میگه همه منتظر بودن بیان خب آبا به اونا ندید، حضرت گفتن نه بیان آب بردارن، مالش آب مال همه است. که مولوی همین نقل میکنه، میگه در میگه یا علی شجاعت تو چیزی نیست برا من، اینه چه کارش؟ در شجاعت شیر ربانیستی، در کرامت من ندانم چیستی، من نمیدونم شیری خیلی قوی هستی، اما این که چیزی نیست، تو این بزرگی فوق قدرت ده من براش اسم ندارم. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای، عرض من قفلت ازش نشه، هنوز من حرفم را ول نکردم، که این خانواده اگه به جایی رسیدن که به بهترین جایی که ممکنست بشر برسد رسیدن، به خاطر یه فضیلت‌های خاصی بود. این فضیلت‌ها کنار به جایی رسون. شما واقعا جگر آدم داغون میشه وقتی عثمان را حتما مستحضرین، یک کمیش هم ما اینجا در خطبه شقشقیه خیلی کمیش را بحث کردیم که عثمان چقدر ظلم کرد، چقدر به مردم مستضعف مسلمان ظلم کرد. بعدم که اینها بلند شدن به درد اومده از جانشون، خوب دقت کنین مشکل را، از مصر و بصره این مردم فقیر مستضعف دیگه جانشون به لبشون رسیده است، اومدن پیش عثمان میگن بابا والی تو این کارا میکنه، این کارا میکنه، با سند و مدرک میگن ظلمای حاکمانی که عثمان تو مصر و بصره گذاشته، سن نمونه آوردن که آقا ببین این کارا میکنه.
خلاصه یه بگویید که ظلم ما نکنه. عثمان هم قبولش دارن، میگن تو امیرالمومنین، تو جانشین پیامبر، اینا هم بهش میگن، اینا آدمای عادیه. بعد نامه مینویسه عثمان برای والی مصر، نامه لاکامور میکنه که برید آقا بدین ان شاء الله کارتون حل میکنه. نامه را اینا وسط را وا میکنن، نوشته است اینا به مجرد اینکه این رسن سر همشون رو بزن، اینا اصلا دادشون در میاد. شما منظره نگاه کنید، برمیگردن مدینه، بالاخره جمع میشن و آدمایی هن که اصلا علوی نیستن، عثمان امیرالمومنین میدونن، محاصره میکنن عثمانا که بکشن. آبا به رو عثمان میبند. حضرت اعتقادشون است که اولا نباید عثمانا بکشن، چون این فرهنگ بدی است که خلیفه را بکشن، باید با اصول منظم علمی دینی، علمی منظورم عرف زمانه، عثمان را عزل کنن به طور بستر طبیعیش. حضرت واقعا اعتقاد به کشتن عثمان ندارن، هم در نهج البلاغه هم تاریخ مخالفین، همم میگن آقا آبا نباید بس، التفات بفرمان. میخوام چی بگم؟ نمیخوام قصه تاریخ رو عرض کنم. و بعدم حضرت آب بردن برای به احترام امام حسن، چون امام حسن رو عجیب عرب اعتقاد بهش داشت، هنوز هم داره، یعنی کاری به امیرالمومنین نداره، امام حسن رو به خاطر خودشون یه احترام خاصی براشون قائل بودن، مشهور بودن. حضرت امام حسن با احترامی که بین امت اسلام به همه داشتن، آب بردن به عثمان رسوندن. حالا همه اینا داشته باشین. بعد ناش خیلی وحشتناک سا، عبیدالله نامه‌ای که به عمر سعد می نویسه حسین را از آب محروم کن، چون که اینا شهید ما را، یعنی عثمان را از آب محروم کردن و تشنه اینا شهیدش کردن. یعنی هم شهادت و پا امیرالمومنین و هم تشنگی را دستید، که اولا تلاش شد که تشنه نباشن، در ثانی حضرت این تشنگی را نذاشتن حاکم بشه برای عثمان. حالا چرا مثال خیلی تکون دهنده است؟ برای اینکه دو تا چیز میخوام عرض کنم. اولا رقیب امام به شدت بی فضیلت است، این نکته اصلی نیست. دوم این که در پنهان کردن این بی فضیلتی قهرمان است. شما دقت کنید، مسلم ابن عقیل وقتی گیر میارن توی کاخ، این جمله عجیبه، عبیدالله میگه یادت هست که تو مدینه مشروب میخوردی؟ شاید تعجب که آدم میگه بالاخره فوشم باید بچسبه، نه اون خیلی قوی تر از ایناست، این مش این پیچیده شده است تو کربلا، این خیلی عمیقه. وا ببینید، یه وقت است که آدم به یکی یه چیزی میگه که تا حدی میچسب، یه وقت نه میاد یه دروغی میگه اینقدر نچسب، اما امید داره که اینا میشه چسب. مسلم یه جوان عجیب، متدین، متعالی، همین که میگه آقا من نمیتونم، پیغمبر به من گفت دست ترور نکن، حتما اینا رو بلدی، نمیخوام تکرار کنم. وقتی دندوس از تشنه میگه یه ذره آب به من بدین، آبا میریزن تو کاسه، میاد بخوره، نت خونی شد، خون نجسته، آب نجسته، نمیخوره، آخرش نتونست آب بخوره، چون آخرش خون باید بخوره، خونم نجسته. این اینقدر متعبد. حالا ببینید، رقیب این خانواده فقط بی فضیلت نیست، این من اون اسمش چی بذارم، اصلا ما تو فرهنگ بشر هم چیزای خیلی کم داریم، یا من نمیفهمم، یا اگه ما داریم از بس این کارا بعید میدونیم، اگه ما روبرو شدیم با هم چیزی از بس بعید میدونیم باور نمیکنیم. یعنی اگه مثلا یکی بیاد به شما یهو به روش عبیدالله یه چیزی بچسبونه، همون جور که به مسلم چسبونده، میگم این هیچ وقت نمیشه، پس حالا که نمیشه پس حتما یه چیزی شد، جوونی میخورده. اتفاقا میفهمم این دشمن امید به این اتهام، و انگار فرهنگ بشری هم میپذیره. حالا همه اینا را به این شدت تاکید میکنم روش، برای اینکه اگه کسی خواست به جایی برسه، اعتقادات سالم نمیرسه. با اعتقادات به اضافه فضائل، یعنی باید زحمت بکشه که خصوصی پیدا کنه که این عقاید در دل این خصوصیات میمونه. خب شما میدونید پدر این عبید الله زیاد ابن ابی این علویه، علویه یعنی امیرالمومنین، حق میدونه. خیلی وقت بذارین، عبید الله مهم نیست، پدرش، پدرش خونی که پدرش ریخ باعث شد که کوفیا وقتی که فهمیدن پسرش میاد همه رنگا روش نواختن، یعنی پدرش یه خون ریزی شد. بعدن این زیاد ابن ابی یار امیرالمومنین است. اینا رو من متاسفم که تکرار میکنم با چون قبلا بحثا شده است، فقط برای که این محور بحث را بخوام تاکید کنم. وقتی معاویه بهش مینویسه که بیا به طرف ما، جوابش نیست که من چطوری استوانه یه تقوا یعنی امیرالمومنین ول کنم بیام پیش تو آدم دغلکا، ولی چون فضائل نداره، چون نقطه عقده داره، چون براش چیزای مهمه که نباید مهم باشه، بی پدرش مهمه است براش، آبروهای دنیایی براش مهمه است، همه بدبختی پدر و بعدم پسر سر این بود که شهرت مردمی که نداشت براش مهم بود. رفته دیگه داستانش رو میدونید که معاویه اونا به برادر خودش خطاب کرده، اون شد که شد و چه خونی از دست این زیاد ابن ابی برای از شیعه ریخته شد. پس همه حالا عبید الله مبهم از عقایدش، که من خودم هنوز نتونستم بگم عبید الله مطلقا کافر است، یعنی واقعا نمیتونستم. همین اخیرا داشتم می‌نوشتم، هر چی می‌خواستم این قلما بچرخونم این که بگم عبید الله کافر به معنای کافری که غالباً عقاید دینی نداره نمی‌شد. این بدتر از کافر است. اما چی تو شده است که به این روز افتاده است؟ همین است تأکیدم که فضائل اونچنان که بتونید این عقاید رو حفظ کنه نداره. اینجاست که میخوام عرض کنم ما اگر شیعه ایم به حمد الله که هستیم، اگر خواستید که اون عقاید علوی، عقاید علوی خیلی آخر عاقبت به خیر میاره، کار ازش بیاد فضائل علوی میخواد. نمیشه ما خطبه متقین و امثال خطبه متقین را جایی تو زندگیمون براش باز نکنیم و بعدم اون عقیده نابشیعه را بتونیم نگرداریم. نمیشه. تاریخ هم نشون داد خود ائمه به ما کمک کرد. با این مقدم از که حالا این جمله حضرت را دلم میخواد امشب و انشاءالله به لطف الهی شبای آینده یه خود بیشتر روش بمونیم، که حضرت میفرماند یکی از صفات متقین اینه که این یمزجو عطف میشه به اینجا، یمزجو القول بالعمل، جمله اینه، یمزجو الحلم بالعلم والقول بالعمل. شخص متقی علمش را با حلمش مخلوط میکنه، که تا حدی بحثش شد، تا حدی اینا رو باید هی دائم به قلب متذکر شد که بالاخره اگه این دانایی ها با یک آرامش و صبر عمیقی که با توکل به خدا به دست میاد همراه نشد، مفید نیست که بحثش شد. و یمزج القول بالعمل، اهل تقوا یه کاری میکنن که گفتارشون را بچسبونن به عمل. امتزاج یعنی چسبوندن دیگه، یعنی عملشون محور بشه نه ادعاشون. حالا اونورش را که روشن بکنی اونورش روشن میشه. شما خودتون میدونین که یک خطر بزرگی همه بشریت را تهدید میکنه. اینقدر دیگه این زمان بشر بدبخ شده است و در لجن ادعاها گرفتار است که اصلا محرومیت بزرگ خودش را حس نمی کنه. امروز بشر نمی دونه چه آسمانهای معانی را از دست داده است با این حرافی و با ادعا و پر گفتن ها. حضرت می‌فرمان که این اهل تقوا گره می‌زنند. خب اول جمله رو خوب التفات بفرمان تا روشن میشه. گره می‌زنم گفته شما به عمل. خب معنیش ظاهرا دیگه روشن، یعنی آنی که میخواد بگه میبینه که میکنه این کارا یا نمیکنه، کرده است یا نکرده است، یعنی نمیذاره که در دود گفتار متوقف بشه. عویر گفتار تلف بشه. من همطور یادداشت کردم که انشاءالله نتیجه بیشتر بگیم. زشت‌ترین صفت حرافی، یعنی محور گفتن باشید. گاهی آدم قصه میخورد هم برای خودش هم برای بقیه. ببینید این طرف انگار با گفتن فکر کنه کار تمومه، حال میاد که گفت. آخه چه گفتی؟ فقط زشت‌ترین صفت حرافیست و بهترین قلاده. برای کنترل این زشت‌ترین صفت مقید کردن خود به عمل کردن آن چیزیست که میگوی. حالا الا ما شاء الله این مصیبت داره آدم حرافی، یعنی اگه انشاءالله خدا کمک من و شما بکنه حداقل وارد این مرحله بشیم، ما هر چی میگیم عمل گیره خورده باشد بایی، یعنی بنا نداریم که بگیم، بنا نداریم که ما در سطح گفتار زندگی کنیم. حضرت میفرمان اهل تقوا گیره میزنند گفتشون را به عمل، ساحت گفتار را تا عمل میکشاند. آن که گرفتار قول بی عمل است، خوب دقت کنید، در رؤیایی بی حاصل تنهایی خود را ریشه دارتر می کند و هرگز نخواهد توانست غریبی خود را چاره ای اساسی کند و به معوایی پوک و پوچ پناه برده است. روانکاوی کنیم خودمون را، گاهی میبینیم بد جوری تنهایی. خب این تنهایی را باید چطوری حلش کرد؟ من نمیگم چطوری حلش میتونیم بکنیم، بحثش جداست. به من بگو پنهان کردنش حل کردنش که نیست. حالا گفتن و گفتن و گفتن تنهایی ما را از بین میبره یا این که پنهان میکنه، ریشه دار میکنه این تنهایی را؟ بر همین اون وقتی که تنها میشیم گفتار دیگه اونجا نمیتونه واقع بشه، یعنی در قبر و برزخ، شاید بدترین ظلم و شکنجه به خودمون شده است. شما بخواید و نخواید حقیقت شما غیر گفتار است. گفتار برای رفع حوائج از غیر است. نفس گفتار حرفم مال ارسطو است. حتی از ارسطو هم که گفته است، حرف ارسطو تو تاریخ مونده است، مال همه است. من اگه به شما دارم یه چیزی میگم، یه حوائجی دارم از شما میخواهد کنم. اون گفتاری که گفتاریست که من فانیم و تکلیف باقی است، که اون دیگه این گفتار نیست، اون دیگه من نیستم. اون اگه گفت قل رب زدنی علمی قل هو الله احد، میگه بگو. اون چون اون میگه بگو، میگه خودش در صحنه نیست، اون تکلیف است و عبودیت، اون بحثش جداست. اون اصلا دائم مواظبه که یه وقت اضافه نگه. اما اون چه که آدم میگه که فقط بگه که تنهاییشو پر کنه، این انسان تنهاییش رفع نمیشه، این پوکی یا پوچیش حس نمیشه. آدمی که میخواد بگه و گفتن براش شیرین، فقط صرف گفتن، نه به عنوان تکلیف امر معروف، نه به عنوان که عمل کنه. این آدم آقا نمیفهمه که هیچیه، ولی هیچیه. اینجاست که میگن عمق خطر گفتن بی هدف، گفتنی که به عمل نمیرسه یا تکلیف نیست، اینقدر زیاده که انسانهای بزرگ فقط میفهمن که چه خطر بزرگیست این گفتنها. حالا شما در نظر، من نمیخوام اینا را حالا بحث کنم، که بزرگان ما گاهی چقدر این خطر رو خوب میشناختن، برای همین چه کمکی به خودشون میگفتن با نگفتنهای بیجا، که حالا بعد روایت را شق میخوانیم. آن که جرأت سخن بی عمل ندارد، با جدی ترین کلمات زندگی میکند. یه این جرأت نمیکنه یه حرف بزنه. کدوم حرف ها میزنه؟ اون حرفی که میشه عمل کرد و اون حرفی که میتونه عمل کنه. من خودم دیدم گاهی به عزیزان یه توصیه‌ای طرف کرده است، خودم میگه که خب انصاف این بود که این توصیه را که کرده است، این اصلا توصیه است که در حوزه عمل است یا در حوزه میل است؟ گاهیش وقت دلتون میخواد این آدم خوب شه، اما اصلا این توصیه که به ایشون میکنید اصلا این توصیه است که این میتونه بکنه؟ یا اصلا حوزه عملیاتی دارید این توصیه؟ این باید روش کار بشه. حتی انشاءالله طرف به جایی میرسه که میبینه نه، این حرف خوب رو نباید برای این بزنید. این نمیشه، یعنی میترسد از این که این حوزه عمل نداشته باشد این حرف. وقت ببینید چقدر خودش زنده دل میشه و چقدر میتونه نجات بده بقیه را. حرافی امتداد تنهایی است، تنهایی که حاضر نیستیم با آن روبرو شویم. چرا حرف میزنیم؟ التفات بفرمایید. برای اینکه از یه تنهایی میترسیم، بعد حاضرم نیستیم باش روبرو بشیم، در حرف میزنیم. اما چقدر قشنگ بود اگه عکسش عمل میشود، که خب ما از این تنهایی میترسیم، خب بالاخره هست. با حرافی و هی بشی دخت من برات اختلاف کنم که مشکل حل نمیشه، این مشکل باید حل کرد. حالا عکسش انشاءالله نتیجه میدیم. آن که نمیگوید مگر آن که عمل کند، مانند تاکستان، تاکستانی که انگور میده. آن که نمیگوید مگر آن که عمل کند، مانند تاکستانی است که بی سر و صدا به پروراندن انگور می اندیشد، نه به شلوغی برگ ها. از وقتی صدای تاکستان بلند میشه که دیگه اندیشه انگور دادن تمام شده، برگا و خشکیدن و شلوغی شروع شد. راستی ما در شلوغی، خوب دقت کنید، راستی ما در شلوغی این گفتارهایمان چه پنهان کرده ای که می ترسیم دیوارهای گفتار فرو نشیند و آن آشکار شود. من خودم برای خودم تجربه شده است. اون وقتی که حرافی دارم میکنم که متاسفانه میکنم، اون وقتی است که حس میکنم که سکوتم باعث میشه که یه حرف غلطم معلوم بشه غلطه. همون حرفی که طرف زده بود، حالا که کلی حرف میزنه که معلوم کنه که اون حرف اولش که غلطه است درسته، و حالا همه حرفاش غلط میشه. گاهی من حس کردن این حرفم از اونجایی که حرافی شده، از اون وقتی است که میخوام ثابت کنم این حرفم که درست نیست درست است. حالا اگه میشد خدا کمکمون کنه که بپذیریم که خب آقا این حرف غلطه، آروم آروم این شلوغی ها هیچ مشکل رو حل نمی کنه. این دیواریست که باید بریزه و ما بی خودی داریم این دیوار رو نگر می داریم. میگه شلوغی ها باعث میشه که نگذاریم اون مسئله‌ای که باید روشن بشه روشن بشه. امتحان کنید، امتحان ناخون بزنید، یه مرتبه شما مثلا میرید خونتون میگوید که امسال محرم الحمدلله خیلی استقبال مردم به دینداری خوب بود، یکی یه دلیلی منطقی بر نقض حرفتون میاره، حالش ما حرفاتون شو میشه، حالا بگو با کی بگو خودم که ساقه بابا گوش بده، بلکه اتفاقا سکوت تو نجات هست. از اون زاویه که میگه درسته، یعنی نمیتونیم تحمل کنیم که خب بابا یخت گوش بده، اتفاقا اگه این حرف بزنید اون جنبه درسته که تو نگاه کردیرم تو حرف اون هست، اما کلیتی که شما گفتیر اون حرفش نقض میکنه. این همه حرف برای چی؟ این همه تلاش برای این که ثابت کنیم این غلط میگه و خب این درست میگه. حالا اگه عکسش میکردیم بگویم خب منظورتون چیه؟ حالا کی باید دوباره حرف بزنه؟ اون حرف بزنه. خب بلکه منظورش رو میگفت، هم حرف ما درست در میمن هم حرف اون. اما حالا من یادم از یه رئیس داشتیم، این میدونست امروز ما میخوام اعتصاب کنیم، معلم بودیم تو دبیرستان، از صبح ساعت 8 میمد حرف میزد تا 12 و نیم. واقعا که ثابت کنه که شما که اعتصاب نکردید، شما به حرف من داشتید گوش میدید. هنر عجیبی بود. برای اینکه یه چیز، چرا برای اینکه گزارش نکنن که معلمای فلان مدرسه، میگم زمانه قبل از انقلاب دارم عرض میکنم، اینا اعتصاب کردن. نه، از سر ساعت 8 تو دفتر میشست حرف میزه تا 12 و نیم. 12 و نیم که رسما مدرسه تعطیل شد، خوم رفتن و کسی گذار. خوندم یه هنره. این بیچاره چی را میخواست پنهان کنه؟ اینکه این مدرسه اعتصاب نکرد. خب این همه تلاش و آخرش که فایده نداشت. خب یه روز که نیمد معلوم میشد، یعنی یه روز که بالاخره یه تلفن بهش میکردن میرفت معلوم میشد. حاصل قضیه ما این خطرها تهدیدمون میکنه. به حالا چی از دست میدیم؟ قصد بزرگی رو از دست میدیم. شما آنید که بی گفتار با خود رو به رو میشوید. گفتارها پنهان کردن خودمان را از خودمان به بار می آورد و نازیدن به کلماتی که می پراکنیم. قبول داری؟ یکی از جامعه شناسای خیلی خوب معاصر میگه به قدر سخنرانا سرشون به خطر است که هیچ کس به اندازه سخنرانا سرشون به خطر نیست. چرا؟ که اینا سخن میپراکنن و به سخنانشون مینازن. خودتون میدین یه خطر بزرگی سالا هست. سالا خدا اگه کمک کنه، اگه کسی به صرف وظیفه بگید فقط از این خطر نجات پیدا میکنه، وگرنه این نجات بسیار مشکله. من فقط یه بابی رو باز میکنم تو این قضیه، بقیهش میمونه برای بعد. این روایت از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه حضرت میفرمان من سمت نجا، سمت با صاد یعنی همون عدم حرافی، ترجمه غلط نباید بکنند، سکوت به معنی گنگی ما نداری. همون که این روایت رو گفته بالاخره مگه حرف نزده است؟ یعنی حضرت که میفرمان من سمت نجا، خب حرف زدم. نه، سمت به معنای عدم حرافی است. حرافی مقصد گفتن نباشد. حضرت میفرمان کسی که حرافی نکرد نجات پیدا میکنه. میفرماد که اصلا غلبه میکنه رحمت خدا بر قلبی که این بنای حرافی نداشته باشه. و عکسش میفرماد که اگر کسی مراعات گفتن خودشو نکرد شیطان برش غلبه میکنه. باز سخنمون حضرت است، اخزن لسانک الا من خیر، این زبونت در کنترل قرار بده مگه اینکه اون چه حق است بکی خیر است بکی. فا انک بذالک تقلب الشیطان، اینجوری بر شیطان غلبه میکنی. خب از من میپرسید، منم از استادامو میپرسم که آقا ما چی کار کنیم که هوس ها نیام؟ اونا میفرمان یکی از راهاش مراقبه در سخن گفتن است. یعنی مراقبه، بهترین مراقبه، مراقبه در سخن گفتن است، بهترین مراقبه. شما میخواین میل های دیگه دونا کنترل کنین، داریم در روایت باید سخن دونا کنترل، میخوان چشم دونا کنترل، گوش دونا کنترل، شکم دونا کنترل، مهد سخن دونا. کلید همه گناه ها میفرماد که حرافیست، پر حرفیست. آخه اینجا حالا عکسش میشه، حضرت میفرماد اینجوری میشه شیطونه برش غلبه کن. وقت باز همین روایت رو آقایون شعرش کردن که میگه اگه قلبت آماده کنی که گوش بدی، یعنی خیلی حرف نزنی گوش بدی، سروش ربوبی به قلبت میرسه. زبان حال خداست دیگه، گوش دل را یک دمی این سو بیار تا بگو. یالا شعر این شاعر است، اون یه شعر دیگه است شاعر. گوش دل را یک دمی این سو بیار تا بگویم با تو از اسرار یار. یعنی اسرار یار از طریق خیلی گوش دادنی که آزاد شدن از سخن گفتن شروع میشه انشاءالله. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، میگه تو دهانه دوزخ شده ای برا من ای جهان. خیلی مبحث خوبیه، حالا شاید فرصت نباشد روش بعدن شاید کار کنیم. ای جهان تو خود مثال برزخی. خوب به این دومیش نگاه کن، میگه ای دنیا تو مثل برزخی. برزخ یعنی چی؟ یعنی بین خوبی و بدی. این دنیا واقعا از یه جهت خوبه، از یه جهت بده. اگه کسی تو این دنیا احتیاط نکنه بسیار بده، احتیاط بکنه بی نهایت خوش. نور باقی پهلوی دنیای دون، نه قرآن و دنیا، پیامبر خدا صلوات الله علیه تو دنیا. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. هست یا نه؟ مادر شما شیرش کنار کجاست؟ خیلی نگاه خوب، این دنیا اینه. حالا میشه ده همینطور حفظ زن؟ چون دران گامی زنی، این آخرین عرضم است، میگه این دنیا اینجوریه، چون دران گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. ببینید یه دنیا خاصی شما دارین دیگه، یعنی چطوری خون کنار شیر نگردشتن. حالا اگه یه ذره اینا به هم بخوره تمام این خون شیرا خونی میشه دیگه، به درد نمیخوره. چون میگه یه همچی دنیاییست، مگه میشه همین تو هر رافی بکنی؟ این میل به حرف زدن اگه به لطف خدا گرفته بشه، یک قدم زد آدمن در ذوق نفس، شد فراغ صدر جنت طوق نفس. یعنی آدم چی تو شد که فراغ دور شد از اون بالای بهش، عشقی شد به این معنا که میلش اومد در صحنه. یک قدم زد آدم اندر شوق نفس، ذوق نفس، شد فراغ صدر جنت طوق نفس. اینجوری میشه دیگه. حاصل قضیه این که حضرت میفرماد اهل تقوا به شدت فضیلت کنترل سخن را از طریق ممزوج کردن با عمل در خودشون تقویت میکنن. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف این خاندان قرار بده. محبت این خاندان را به حقیقت خود اینها در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به نور امام سجاد ما را از مناجات با خودت از دریچه دل امام سجاد محروم مگردان. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدان. خدایا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. ملت ما را توانایی پذیرش بیش از پیش حکمش را عنایت بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.